بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به اضافه یک محدودیت زمانی نمیپذیرد. بریتانیا بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به اعدام بهنود شجاعی و تداوم صدور احکام اعدام در ایران اعتراض کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 20 مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 12 اکتبر سال 2009 میلادی. فردا بعد از ظهر هوای اغلب شهرهای ایران آفتابی خواهد بود و دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها از 24 درجه سلسیوس بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه پور میشنویم. با سلام به شما.
درود بر شما. درود شنوندگان ارجمند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای پنج به علاوه یک متشکل از پنج عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان محدودیت زمانی نمیپذیرد. وی به سخنان وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون واکنش نشان میداد. هیلاری کلینتون روز گذشته پس از دیدار با وزیر خارجه بریتانیا در لندن گفت جامعه بین المللی تا ابد در انتظار ایران نخواهد ماند تا شواهد پایبندیش به قوانین بین المللی را نشان دهد. دولت بریتانیا اعلام کرد که بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم می‌کند. سارا مکارتی معاون وزیر خزانه‌داری بریتانیا در جلسه امروز مجلس نمایندگان یا عوام گفت بانک ملت خدمات مالی را در اختیار نهادی در ایران قرار داده است که با فعالیت‌های حساس هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک ایران مرتبط است. او همچنین گفت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیز برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران ابزار و کالا حمل و نقل کرده است. کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای به اعدام بهنود شجاعی و صدور احکام اعدام برای چند تن دیگر از متهمان در دادگاه انقلاب اعتراض کرد. این بیانیه به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی یادآوری کرده که جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک و میثاق جهانی سیاسی، مدنی و فرهنگی را امضا کرده است. انجمن پژوهشگران ایران در نامه‌ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل از این شورا خواسته است برای آزادی بهمن احمدی عمویی به جمهوری اسلامی فشار آورد. در این نامه آمده است بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار و نویسنده از 30 خرداد ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد و همچنان زندانی است. مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی میگوید یک ماه است که از وضعیت شوهرش مطلقاً خبری ندارد. او افزود قاضی دادگاه گفته است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با آزادی احمد زیدآبادی به قید وثیقه مخالفت میکند. فاطمه عادی‌نوند همسر عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز گفته است شوهرش را پس از آزار و اذیت بسیار وادار به اقرار در برابر دوربین تلویزیون کردند، اما همچنان با آزادی او به قید وثیقه مخالفت میکنند و تا کنون اجازه ندادند با وکیلش ملاقات کند. مجمع روحانیون مبارز در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته است در صورت ادامه وضعیت فعلی که به دلیل ادامه بازداشت‌های غیرقانونی و بی‌دلیل و دادگاه‌های فاقد شرایط و نمایش‌های تلویزیونی پدید آمده، قوه قضاییه نه تنها باید پاسخگوی رویدادهای بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آنجا باشد، بلکه مسئول تداوم قانون ستیزی و بی‌عدالتی‌ها نیز خواهد بود. مجمع روحانیون در این نامه رویدادهای پس از انتخابات را ناگوارترین صحنه‌ها و تلخ‌ترین حوادث 30 سال اخیر خوانده است.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. $1 میلیارد درآمد نفتی ناپدید شده در بهمن 87 کجاست؟ گفتگوی خواهیم داشت درباره مورد اختلاف دیوان محاسبات و دولت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به اعتراضهای خود به سرکوبی‌ها و بازداشت‌ها ادامه می‌دهند و محمد خاتمی هم از اعتراضها حمایت می‌کند. ایران در اولتیماتومی میگوید اگر نتواند نیاز اورانیوم خود با غنای 20% را خریداری کند خودش آن را تولید میکند. پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به کشورهای دیگر مورد دیگری است که در گزارشی به آن خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دیوان محاسبات کشور با انتشار بیانیه اعلام کرد که 1 میلیارد دلاری که در بهمن ماه 87 اعلام شد ناپدید شده گم نشده است، بیان که توضیح کافی درباره آن بدهد که پس 1 میلیارد دلار کجاست. دیوان محاسبات با بازرسی واریزهایی که به حساب خزانه‌داری کشور شده است در سال گذشته اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال 1385 هنوز از سوی وزارت نفت به بانک مرکزی واریز نشده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در آغاز از موضوع مورد اختلاف دیوان محاسبات و دولت پرسیده است.
وقتی که درآمد نفت به دست میاد، وزارت نفت باید این درآمد رو به بانک مرکزی بده که در حساب دولت نگهداری بشه. حالا بحث بر سر این شده است که گویا از این درآمدهایی که به دست اومده کمتر از اون چیزی که درآمد نفت بوده و قاعده بوده به بانک مرکزی واریز شده.
الان نماینده دیوان محاسبات میگه که یک مسئله حل شده و اونم مربوط به بانک مرکزی است. منظورش چیه؟
البته ایشون چند تا مسئله مختلف گفته که از یک وقت خواسته از جوری صحبت بکنه که مشکل سیاسی به وجود نیاد و از سوی دیگر جوری صحبت بکنه که کماکان این مسئله مفقود شدن بیش از 1 میلیارد دلار به جای خود باقیه و ما هنوز پیدا نکردیم این حساب به کجا رفته. خاطرتون هست که این مسئله در اواخر دوره نهم ریاست جمهوری مطرح شد و باعث انتقادات شدیدی با آقای احمدی نژاد شد و حتی ایشون سعی کردن در اون مباحثات تلویزیونی از خودشون دفاع بکنن، در حالی که نه اون موقع دیوان محاسبات همچین حرفی رو زده بود نه الان همچین حرفی رو زده است.
ولی خب ظاهراً میان شخصیت‌های دیوان محاسبات هم اختلافایی هست بر سر چگونگی برخورد به این موضوع.
حتما اینطور هست، چون برخورد به این موضوع بسیار مشکل برای دیوان محاسبات. میدونید دیوان محاسبات وابسته است به مجلس شورای اسلامی و باید گزارشات خودش رو به نمایندگان مجلس تقدیم کنه که نمایندگان مجلس بر مبنای او بتونن در مورد عملکرد دولت تصمیم بگیرن. خب حالا با یک همچین فشاری که بر روی مجلس وجود داره، مجلس محافظه‌کار وجود داره و در درون کشور وجود داره، خب با این فشار بر دیوان محاسبات هم وجود داره و نمیتونن بگوین که این حقیقتی رو که به لحاظ حسابداری بهش رسیده اند به لحاظ ارتباطی و به لحاظ سیاسی چگونه در جامعه مطرحش بکنن. اما اینکه یک همچین رقمی بیشتر از 1 میلیارد دلار در هیچ حسابی وجود ندارد هنوز مسئله دیوان محاسبات هست. اجازه میخوام برای شنوندگان عزیز عرض بکنم که وقتی میگن گم شده، یعنی به حساب این درآمد و ایران به لحاظ درآمد نفتی و ارزی داشته است، اما این ما به ازای حسابداریش در هیچ جا ثبت نشده. به اندازه 1 میلیارد دلار در حسابهای داخلی کمتر از آن مقداری است که ما درآمد نفت داشتیم. اگر کسی بخواد از این مسئله فرار بکنه باید بگه که این در حساب بانک مرکزی مسئله وجود نداره. خب بدیهی است وقتی شما پولی به بانک مرکزی ندادید نمیتونید هم بگید کجا رفته، کم و بیشش کجا شده. بس درست بر سر آن چیزی است که اتفاقا همین اعلامیه دیوان محاسبات هم بهش اشاره میکند و اون اختلاف حساب وزارت نفت است از درآمد نفت و آنچه که به حساب در بانک مرکزی ریخته شده است. اختلاف اساسی بر اینجاست. خب اونا میگن حساب بانک مرکزی ما اشکالی نداره. خب اینو که اشکال نداشته از اول. این اختلاف بین این دوتا نهاده که باعث شده بود دیوان محاسبات یک گزارش انتقادی نسبت به دولت آقای احمدی نژاد تقدیم مجلس کنه.
جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس بود در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو فردا. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه با تأکید دوباره بر انجام تقلب در انتخابات 22 خرداد از سرکوب معترضان به شدت انتقاد کردند. همچنین محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین بار دیگر پشتیبانی خود را از آنچه اعتراضهای میلیونی و مدنی پس از انتخابات توصیف کرد ابراز داشت. او اطمینان داد که مردم از راه خود بر نمی‌گردند. در این میان رسانه‌های اصولگرا روز دوشنبه در مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی به رهبران اصلاحات از جمله آقایان موسوی و کروبی حمله بردند. بهروز کارونی.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز یکشنبه از آنچه تقلب در انتخابات نامیدند انتقاد کردند. مهدی کروبی با ابراز تأسف از رفتارهای پس از انتخابات، برخوردهای صورت گرفته با نیروهای انقلاب و دانشجویان را عجیب و غریب خواند. اشاره او به برخوردهای نیروهای لباس شخصی، بسیج و نیروی انتظامی با تظاهرکنندگان معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور در شهرهای ایران بود. به گفته مقام‌های رسمی در این تظاهرات حدود 4000 نفر بازداشت و حدود 36 نفر کشته شدند، اما آمار ارائه شده توسط فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران بسیار بیش از این آمار دولتی است. در این حال مهدی کروبی و سازمان‌های حقوق بشری از شکنجه بازداشت شدگان و تجاوز به برخی از آنان سخن گفتند، اما این موضوع از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رد شده است. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران درباره برخوردهای صورت گرفته با تظاهرات معترضان که او آنها را مسالمت آمیز توصیف کرد میگوید
واقعا سرکوب به شکل خیلی رنجاوری بر مردم اعمال شد. دستگیری ها آغاز شد، به زندان افتادن های افراد و به دنبال اون هم کشت و کشتار و فجایعی که در زندان رخ داد، تا اونجایی که به قدری نحوه کار پاره از مسئولین رسوا بود که به دستور رهبر زندان کهریزک منحل شد.
به نوشته سایت های اصلاح طلب، میرحسین موسوی نیز با توصیف 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 توسط گروهی از دانشجویان به عنوان حماسه افسود، کسانی که آن حماسه را آفریدند امروز در گوشه های زندان هستند و این طنز تلخی است و من نمیدانم که چرا باید با نیروهای مؤمن انقلاب چنین کنند. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس درباره اشاره آقای موسوی به 13 آبان میگوید
سیزده آبان هم نزدیک هست و طبعا میخوام که مردم در روزهای مشخصی که به طور کلی به عنوان روزهای نظام شناخته شده و گرد همایی و تجمع عملا ممنوع نیست، مردم بیان در صحنه و اعتراضات رو ادامه بدن.
آقای موسوی همچنین با نمایشی خواندن برگزاری دادگاه برای شماری از فعالان سیاسی و بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات، جمهوری اسلامی ایران را با اتحاد جماهیر شوروی سابق مقایسه کرد. این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق گفت در مقطعی افرادی بر سر کار آمدند و تلاش کردند نیروهایی را که انقلاب کرده بودند حذف کنند. حکومت آنها برچیده شد. تاریخ نگاران آمدند و تاریخ واقعی را نگاشتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز گفت با برخورد سخت افزاری در وضعیت موجود نمیتوان نظام را برای مدت درازی حفظ کرد. محمد خاتمی که بسیاری از چهره‌های سیاسی هوادار او پس از انتخابات زندانی و در دادگاه محاکمه شدند گفت متاسفانه فضایی ایجاد شد که تلفات مادی و جانی زیادی دادیم، به حیثیت‌ها لطمه خورد، انسان‌های بزرگی دستگیر شدند و تحت فشار قرار گرفتند. رئیس جمهوری سابق ایران راه حل خروج از اوضاع کنونی را بازگشت به قانون اساسی دانست که به گفته وی حقوق مردم و از جمله حق اعتراض در آن محترم شمرده شده است. علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس درباره سخنان آقایان موسوی، کروبی و خاتمی میگوید
این آقایون به عنوان به هر حال رهبران شناخته شده و شاخص جنبش سبز متوجه این مسئله هستند که بایستی مردم را ترغیب بکنن و تشویق بکنن که در صحنه باشن و فضای اعتراضی بایستی علیه کودتاگران باقی بمونه و پویاییش رو از دست نده.
محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
من تصور میکنم سخنان آقای موسوی و کروبی در راستای تداوم اعتراضشون و در راستای حل منصفانه و صحیح این بحران هست. تصمیم آقای موسوی و کروبی هم نمیتواند خلاف نظر این انبوه مردمی که معترض هستند به نتایج انتخابات این رو راه حل باشه. فکر میکنم آقای موسوی و کروبی هم در همین راستا ضمن تأکید بر حرکت در چارچوب نظام، ضمن تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و عدم ساختار شکنی در جمهوری اسلامی، آقایون میخوان به یه نحوی راه حل مسالمت آمیزی رو عرضه بکنن.
در این حال در پی سخنان آقایان موسوی، کروبی و خاتمی، حملات زیادی از سوی برخی رسانه‌های هوادار محمود احمدی نژاد همانند خبرگزاری فارس به آنان صورت گرفته است. این سه چهره شاخص اصلاح طلبان در گزارش‌ها و مصاحبه‌های انتشار یافته به همپیمانی با نامحرمان نظام و بیگانگان، نادیده گرفتن رأی اکثریت، راه اندازی جنگ خیابانی و اخلال در امنیت نظام و اقتدار ملت متهم شدند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. ساعت 19 و 16 دقیقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه تأکید کرد که اگر در مذاکرات اتمی هفته آینده کشورهای غربی با پیشنهاد تهران برای خرید اورانیوم با غنای 20% مخالفت کنند، ایران اورانیوم مورد نیازش را تأمین خواهد کرد. دوشنبه هفته آینده در وین با میانجیگری آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمایندگان ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه درباره طرح تهران مبنی بر تبادل اورانیوم غنی شده مذاکره می کنند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ایران فرصتی مناسب تر از این برای رفع سوء تفاهم ها پیرامون برنامه های اتمیش به دست نمی آورد. هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی دفاعی کانادا، درباره اهمیت گفتگوهای وین به نیما تمدن از رادیو فردا می گوید.
این نشست که به دنبال نشست ژنو صورت میگیره، بعد از چند سال تأخیر در نشست بین کشورهای مختلف و ایران انجام میشه. در نتیجه اولین قدم عملی است برای ایجاد اعتماد بین طرفین. از این نظری که اهمیت نشست وین مشخص میشه. اگر که کشورهای آمریکا، روسیه و فرانسه از یک طرف و ایران از طرف دیگه دست پیدا بکنن به این که به چه شکلی این تبادل رو صورت بدن، یعنی اورانیوم ضعیف ایران رو به روسیه بفرستن و غنی شده رو تحویل ایران بدن، و همینطور دنبال کردن این که بر سر این اورانیوم غنی شده حدود 20% چه خواهد اومد، این میتونه راهگشا باشه برای مشکلاتی که در گذشته بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته، و به خصوص این میتونه راه رو باز بکنه برای قولی که ایران داده به آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد بازدید از تاسیسات جدید نزدیک قم.
ولی آقای حسنیاری، فارغ از موضوعی که شما مطرح کردید به عنوان بحث اعتمادسازی و اینکه چقدر هم میتونه اهمیت داشته باشه که از دل این مذاکرات وین در بیاد، به هر حال اونجوری که مشخص هست و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد، گفت که در دور آتی مذاکرات اتمی قرار هست در مورد جزئیات تبادل اورانیوم غنی شده صحبت بشه، از جمله در مورد قیمت اورانیوم 20% غنی شده، نحوه وصول این محموله اورانیوم. در مورد این جزئیات سه کشوری که قرار هست با ایران بشینن مذاکره کنن، چه موانعی در سر راهشون هست که ممکن هست که پیشنهاد ایران رو نپذیرن به اون شکلی که لااقل ایران مطرحش کرده؟
مسائل این است که ایران چه میزان از اورانیوم 3.5% رو تحویل روسیه بده و چه میزان رو تحویل بگیره. جزئیات امر رو که شما اشاره کردین، خب اینا کارسازی است که بایستی به هر تقدیر صورت بگیره، به خاطر اینکه اگر ایران مثلا از قیمت اورانیوم 20% که تحویل خواهد گرفت راضی نباشه، خب به تبع بایستی چانه زنی کرد. منتها سوای این بحث مربوط به غنی‌سازی با ارزش بالاتر، ظاهرا در ژنو مسائل دیگری هم مطرح شده که بایستی دید آیا این امر صحت داره یا نه. یکی از مسائل مطرح شده بحث رعایت حقوق بشر در ایران بوده، بنابراین بایستی دید که آیا مسائل این قبیل هم در وین مورد عنایت قرار خواهند گرفت یا نه، و یا اینکه همه چیز به همین بحث تبادل اورانیوم محدود خواهد شد. بنابراین اگر چنین امری صورت بگیره و ایران ناخرسند باشه از طرح چنین مسائلی، خب به طبع این میتونه یک مشکل جدیدی رو در این تعاملی که ظاهرا در حال شکل گیری است بین ایران و کشورهای دیگر به وجود بیاره.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که کشورهای غربی با پیشنهاد تهران برای این طرح تبادل اورانیوم موافقت کنند، اما همزمان تاکید کرد که دست جمهوری اسلامی بسته نیست و اگر با این طرح موافقتی صورت نگیره، جمهوری اسلامی اورانیوم 20% غنی شده مورد نیازش رو به هر حال به دست خواهد آورد. آیا تهران به لحاظ حقوقی میتونه همون اورانیوم رو که در مجتمع صنعتی نطنز داره غنی میکنه تا حد 20% افزایش بده، یا اینکه منعی هست؟
خب اگر که از نظر قانون نگاه کنیم به مسئله و خب مبنای قانون رو قطعنامه‌های سازمان ملل بگیریم که خب به طور کلی کل این روند غنی‌سازی در ایران غیر قانونی است، بخاطر اینکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ساده شده در مورد این امر که ایران رو منع می‌کنه از چنین امری. بنابراین
ولی آقای حسن‌گری، مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه تاکید دارن که اونچه که در مجتمع صنعتی نطنز داره می‌گذره، یعنی اورانیوم غنی میشه تا حد 3.5%، معتقد هستن که بر اساس پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که به جمهوری اسلامی اجازه میده اورانیوم رو تا این سقف غنی کنه.
خب ببینید، یک بحث توان فنی ایران هست که آیا ایران اساساً امروز چنین توانی رو داره یا نه. ایرانی‌ها به طور خیلی جدی تهدید کردن که اگر به توافق نرسن خود این کار رو انجام خواهند داد. سوال بعدی که مطرح میشه این است که آیا ایران چنین توانایی رو داره یا نه، و دوم اینکه آیا اساساً آژانس بین‌المللی بر این روند نظارتی خواهد داشت یا نه. این که چه درصد از اورانیوم رو کشوری بتونه غنی بکنه، این برمیگرده به روابطی که بین این کشور و آژانس بین‌المللی از یک طرف و کشورهای عمده جهان از طرف دیگه وجود داشته باشه. در مورد ایران، چون چی که واقعا کلیدی است، عدم وجود اعتماد بین کشورهای عمده جهانی و ایران در مورد کل برنامه هستی ایران هست. بنابراین بحث بیشتر آکادمیک میشه، این که آیا ایران قانونا میتونه از 3.5% تجاوز بکنه. ایران بایستی راضی بکنه آژانس رو که کاری رو که انجام میده در قالب توافقاتی است که با آژانس انجام داده در گذشته، و ظاهرا در هیچ یکی از توافقات گذشته بحث اورانیوم 20% و اجازه چنین امری از جانب آژانس به ایران داده نشده.
گفتگوی هوشنگ حسن‌یاری بود با نیما تمدن از رادیو فردا. مدتی بود که رسانه‌های خبری در ایران از ناپدید شدن یک عضو دیگر تیم ملی قایقرانی سخن می‌گفتند. مهدی حق‌شمار، عضو تیم ملی قایقرانی در رشته دراگون بوت، روز 22 اوت به همراه تیم برای شرکت در مسابقات جهانی به جمهوری چک سفر کرد. پس از پایان مسابقات، خبرگزاری‌ها اعلام کردند که وی به همراه تیم به ایران باز نگشته و برخی منابع از سفر وی به آلمان خبر داده بودند. مهدی حق‌شمار که هم اکنون به عنوان متقاضی پناهندگی در جمهوری چک به سر می‌برد، در گفتگویی با هانا کاویانی از رادیو فردا درباره ابهام‌های مطرح شده درباره خودش می‌گوید.
این صحبتی که آقای جهانگیری کرده، وگرنه مسئولای دیگه به فدراسیون همچین صحبتی نکردن. مسئول قایقرانی کشور، مثلا دراگون بوت کشور، آقای جهانگیری. اونم تخصص این آقا تو ورزش چیه؟ اینا می‌خواستم ازش سوال کنم، بدونم مثلا چی تخصصی داره این آقا تو ورزش.
ولی آقای حق شمار، اول میشه به این سوال جواب بدید که این بحث ممنوع الخروجی شما از کجا اومده؟ گفتن شما وثیقه یا ضمانتی نذاشتید.
من با 150 میلیون ضمانت مسابقه جهانی اومدم، یعنی نه من، تمام بچه‌های تیم. مثلا اگه ضمانتی نمی‌ذاشتن نفر اعزام نمی‌شد به مسابقات خارج، یعنی قانون تیم ملی قایقرانیه. حتی استعلام میکردن از ثبت اسناد اون شهر که ببینن این زمین مثلا یا این ملکی که هست واقعا این قیمت داره. من ممنوع خروجی من از ایران دروغه. پاسپورتم حتی روز آخری که یک ماه مونده بود به اعزام تیم، من پاسپورتم اعتبارش تموم شده بود. خیلی راحت رفتم پاسپورتمو چنج کردم، عوض کردم، پاسپورت جدید گرفتم، اومدم سفارت چک مصاحبه دادم و ویزام گرفتم اومدم خارج. هیچ مشکلی واسه من در مورد ممنوع خروجی نبود.
شما تا امروز با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده بودید و همواره تیتری که خبرگزاری‌ها می‌زدن این بود که وضعیت دومین قایقران تیم دراگون بوت ایران همچنان در پرده ابهام است. امروز به چه دلیلی شما تصمیم گرفتید که پای صحبت با رسانه‌ها بشینید و بگید که کجا هستید و موقعیت اقامتتون در جمهوری چک چطور هست؟
تا قبل از این که دیروز رسانه‌ها سایت‌ها رو نگاه کردم، من ناراحتیم از این که مثلا دولت چی نوشته یا فدراسیون قایقرانی در مورد من چی نوشته، واسه من مهم نبود که مثلا فدراسیون چی می‌نویسه. می‌دونستم که این آقای جهانگیری دروغ می‌نویسه. بعد انتظارم داشتم که مردم این برداشت رو داشته باشن که واقعا این آقا داره دروغ میگه. ولی دیدم تو نظرسنجی‌هایی که مردم کرده بودن تو سایت خبری، یه سری واقعا بی‌محبتی کرده بودن نسبت به این قضیه. یعنی یه سری مردم نظرهایی داده بودن که اصلا حرفای اونا رو مثلا تایید میکرد، مثلا واقعا آقای جهانگیری راست میگه، این آقایی که ورزشکار تیم ملی بوده چرا مثلا رفته تو اروپا پناهنده شده. مثلا من هیچ مشکلی نداشتم.
خب شما الان به این چرایی نمیخواین پاسخ بدین که به هر حال
الان چرا این قضیه، من فقط میخواستم اینو تکذیب کنم که آقای جهانگیری واقعا دروغ میگه. و تا موقعی که امثال آقای جهانگیری توی ورزش کشور هستن، تو ورزش ایران هستن، مثل مثل مهدی اخشمارا، مینا علیزاده و امثال اونا که مثلا پناهنده شدن توی اروپا، بازم میبینن، بازم وجود داره. از این به بعد بیشتر هم میشه با این فشارهایی که دارن اینا به ورزشکارهای کشور میارن. مسئولین کشور واقعا که ورزش ایران رو دوست دارن، اگه دوست دارن ورزش ایران پیشرفت کنه، باید همچین مسئولانی رو از ورزش بذارن کنار، چون واقعا نه تخصصی در مورد ورزش دارن، باعث افت ورزش کشور میشن.
پس از گفتگوی مهدی حق‌شمار با هانا کاویانی از رادیو فردا، اینک چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی را می‌شنویم.
اگر کسبی منطق داشته باشه، نیازی به بخش پارازیت نداره. در صورتی بخش پارازیت لازم میشه که آدم منطق نداشته باشه، یعنی حرف حساب نداشته باشه.
سلام به رادیو فردا، من از تهران زنگ میزنم. امروز مجلس ایران به وفای امام خمینی عمل میکند. چی گفته بود؟ نفت مفت، بنزین مفت و شرکت واحد مفت.
کارکنان رادیو فردا، خدای شما که دارید اینقدر انتقاد میکنید از مملکت اسلامی ما، اگه دوتا زنگ میزنن بعد انقلاب رهبر میگن، این 70 میلیون همشون که دیگه دشمن رهبر و مملکت نیستن. ما عاشق رهبرمون هستیم، عاشق مملکتمون هستیم، مملکتمون هم دوست داریم. خدایش.
کمیته سوئدی اهدا کننده جوایز نوبل روز دوشنبه اعلام کرد دو اقتصاددان آمریکایی، الینوار استروم و الیور ویلیامسون، به خاطر پژوهش و ارائه فرضیه‌های جدید در اقتصاد برنده این جایزه شدند. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا، در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا ابتدا درباره این دو اقتصاددان میگوید.
بله، دو نفر هستند، یکی خانم الینوار استروم، ایشون استاد اقتصاد، استاد علوم سیاسی هستن در دانشگاه ایندیانا در آمریکا، و ایشون حدود 76 سال داره. آقای الیور ویلیامسون اقتصاددان هستن و در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی درس میدن، ایشون هم 77 سالشونه. هر دوشون کارهایی که انجام دادن در زمینه به حساب عملکرد سیستم اقتصادی کمتر هست، و اینکه خود سیستم اقتصادی یا نهادهای سیستم اقتصادی به چه ترتیبی فراهم میشه، فرضاً چرا مردم با هم همکاری میکنن و منابع مشترک رو به حساب سهیم میشن و اداره میکنن، و یا چرا یک شرکتی بزرگ میشه و یا کوچیک میشه، یا مثلا بعضی کاراشو خارج کنترات میده.
آیه دادخواه، در طول 29 سالی که از آغاز اعطای جایزه نوبل اقتصاد میگذره، در واقع 24 بار تاکنون جایزه به پژوهشگران آمریکایی اهدا شده. آیا این رو میشه نشانه پویا بودن سیستم اقتصادی آمریکا دونست؟
این اگر توجه بکنید، تقریبا تمام جایزه هایی که در زمین های علمی داده شده، چه در فیزیک، چه در پزشکی، چه در شیمی و چه در اقتصاد، عمدتا به آمریکایی ها داده شده. علت این است که اینجا یک دستگاه عظیم علمی با چندین هزار دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی هست. دولت و مردم برای این تحقیقات پول زیادی میدن و علاوه بر اون آزادی فکر و اندیشه هست. روی همه این حرفا دولت دخالت اونچنانی در کار این که کی چی بگه، چی کار کنه، چی کجا بره نداره. به همین دلیل اینجا علم دانش پویا بوده. البته شما یک سیستم اقتصادی پویا میخواهید که بتونه این به حساب هزینه ها رو تحمل بکنه، ولی از طرف دیگه همین دانش هستش که کمک میکنه که اون اقتصاد به حساب شکوفا باشه و پویا باشه. این رابطه دو طرفه است. از یه طرف دانش به اقتصاد کمک میکنه و وقتی شما پول بیشتری داشتین در اختیار میذارید. این یه درسیه برای کشورهای دیگه که به چه ترتیب ممکنه بتونن پیشرفت کنن.
آقای دادخواه، فرضیه آقای ویلیامسون فرضیه است که ظاهراً بر اساس اون شرکت‌های تجاری به عنوان ساختاری برای حل و فصل تعارضات سازمانی به کار گرفته میشن. میشه یکمی واضح‌تر توضیح بدین که این چه فرضیه است؟
ملاحظه بفرمایید، صحبت ایشون بحث اصلیش نیست که چه هزینه انجام این عملیات چیه. آیا هزینه این معاملات کمتره اگر که ما در داخل شرکت امورمون انجام بدیم، یا اینکه این ساده تری که به یه مقدارش به خارج کنترات بدیم؟ و ایشون وارد بحثای تئوری میشه که چطوری این مسئله برای هر شرکتی حل میشه. بنابراین یه شرکتی احساس میکنه که اگر تمام عملیات رو در داخل خودش انجام بده بهتره، در این صورت این شرکت بزرگ میشه، بزرگتر میشه، ولی یه جایی میرسه که هر نوع افزایش، هر چه بزرگ شدن این شرکت به ضررش خواهد بود. اینجاست که سعی میکنه مقدارش رو به خارج بده.
اگه ممکنه لطف کنید اشاره هم بکنید به فرضیه خانم آستروم درباره چگونگی در واقع اداره اموال مشترک توسط گروه هایی که از اون استفاده می کنن.
ایشون بحثشون از اینجا شروع میشه که ملاحظه کنید افراد اگر که واقعا صرفاً علاقه داشته باشن که منافع خودشون رو حفظ بکنن، بنابراین بهترین کارشون است که با دیگران همکاری نکنن. چرا یه مقداری بیان و مقداری از امورشون رو بدن دست جمع؟ به عنوان مثال در خود ایران اگر بخوایم مثال بزنیم، اون قدیما مسئله حق آبه بود. یه مقداری آب در ده یا در حتی در شهر وجود داشت و بنابراین افراد تعیین میکردن که هر کدومشون چه سهمی از این آب داشته باشن، یعنی با هم همکاری میکردن که این منبع رو تقسیم میکنن. ایشون این مسئله رو بررسی کرده و اینکه چجوری کار میکنه و یکی از نتایج اصلیشون اینه که اگر که اون جمعیت به حال خودشون گذاشته بشن و از بیرون فرضاً از طرف دولت دخالتی نشه، خیلی خیلی وضع بهتر خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت تقریبا 19:32 است. از کمرگاه مجله شامگاهی گذشته ایم. پیش از آن که مانند هر دوشنبه برنامه هفتگی گفتگوی ویژه را بشنویم، عنوان مهمترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
در یک سوءقصد انتحاری در شمال غرب پاکستان بیش از 40 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. دو آمریکایی از جمله یک زن برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. در چین 6 نفر در ارتباط با ناآرامی‌های سینکیانگ به اعدام محکوم شدند. بریتانیا بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. تهران می‌گوید در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 محدودیت زمانی نمی‌پذیرد. قانون مدافعان حقوق بشر در ایران به اعدام بهنود شجاعی و تداوم صدور احکام اعدام اعتراض کرد. انجمن پژوهشگران ایران در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار کمک به آزادی بهمن احمدی عمویی شد. همسران احمد زیدآبادی و عبدالله مؤمنی به شدت از وضعیت شوهرانشان ابراز نگرانی کردند و مجمع روحانیون مبارز می‌گوید در صورت ادامه وضعیت فعلی، قوه قضاییه مسئول قانون ستیزی‌ها و بی‌عدالتی‌ها خواهد بود.
میهمان این هفته گفتگوی ویژه یک ورزشکار پیشین است که همچنین مجری پیشین برنامه‌های تلویزیونی هم بوده است. گفتگوی ویژه این هفته را با این ورزشکار محمد زرقامی تهیه کرده است.
خبر پناهندگی همراهان تیم‌های ملی و ورزشکاران ایرانی رفته رفته به یک موضوع خبرساز تبدیل می‌شود. این بار یک مفسر کشتی برنامه‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران کوله‌بارش را زیر بغل زده و میگوید دیگر به ایران باز نمیگردد. مهدی رستم‌پور، مجری ناماشنای تلویزیون دولتی ایران که همراه تیم ملی کشتی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی به دانمارک رفته بود، اکنون شایعه پناهندگیش را تایید میکند. شایعه‌ای که مقام‌های رسمی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران آن را رد کرده بودند. او که صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله دنیای کشتی است، مجله‌ای که چندی پیش به دلیل مشکلات مالی از انتشار باز ماند، برای اولین بار در گفتگویی بی‌پرده از پشت پرده سیاست‌های ورزشی و رسانه‌ای تلویزیون دولتی ایران می‌گوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو. یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
برنامه ریزی قبلی کرده بودین که بیاین و دیگه این آخرین دیدار با ایران باشه و پس از اون دیگه به ایران برنگردین.
همه چیز بعد از انتخاباتی که 22 خرداد انجام شد تو ذهن من شکل گرفت و وقایع وحشتناکی که بعد از اون رخ داد در ایران و خب مسابقات جهانی دانمارک هم در پیش بود که من هم یکی از اعضای اعزامی از ایران بودم، کاروان تقریبا پرتعدادی هم بودیم در قالب تماشاچی، همراه، خبرنگار و دو تیم کشتی آزاد و فرنگی که اومدیم به دانمارک. به هر حال من تا روز آخرم کنار تیم بودم، ماموریت اداری من سعی کردم مثل همیشه به طور کامل انجام بدم. هر دو تیم هم نتایج بسیار خوبی گرفتن و سوای مسئولیت خبرنگاری که داشتم، خب تا جایی که میتونستم در قالب کمک فکری به خود بچه‌ها و تشویق اونا، تهییج اونها، هر کاری از دستم برمی اومد مثل همیشه انجام دادم. ولی وقتی که رقابت‌ها به پایان رسید دیگه از مجموعه تیم جدا شدم و همراه با کاروانی که از ایران اومده بود به تهران برنگشتم.
رفتین جایی پنهان شدین و دیگه با اونا نبودید یا اصلا اونا میدونستن که مهدی رستم‌پور بر نخواهد گشت به ایران؟
نه، هیچ کس واقعا مطلع نبود، چه در ایران چه در دانمارک. تصمیم فوق‌العاده سختی هم هست به هر حال برای من که فوق‌العاده سخت بود.
چرا سخت بود؟
دور شدن از وطن، اون هم با این وضعیت، خب طبیعتاً مشقت‌های بسیار زیادی هم خواهد داشت که در همین مدت کوتاه هم گوشه‌ای از اونو من دیدم. اما واقعا پشیمان نیستم از این تصمیمی که گرفتم، به این خاطر که فکر می‌کنم دست کم یه پیامی داشته باشه برای آقای احمدی نژاد و مسئولین جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر این که واقعا بیان و این نارضایتی رو در تمام سطوح جامعه ببینن، محدود نکنن به یه قشر خاص و اینکه با پخش کردن چند تا اعتراف و مقصر دانستن علوم انسانی و رسانه‌های به قول خودشون بیگانه و مسائلی از این دست واقعا نمیشه پاسخ مطالبات مردم رو داد. و من هم از عرصه ورزش که حرفای ناگفته بسیار زیادی داره که کمتر به اون پرداخته شده، به این شکل اعتراض خودم رو نشون دادم و به عنوان یه خبرنگار که علاقم این حوزه است.
من متوجه نشدم تصمیم شما آنی بود؟
واقعیت قضیه اینه که برای من کسی دعوتنامه نفرستاده بود، تصمیم شخصی بود، با هیچ کس هم در میون نگذاشته بودم، کسی هم در صدد اون نبود که بخواد منو وسوسه بکنه و وعده‌ای به من داده شده باشه. این تصمیم بود که بعد از فضایی که بعد از انتخابات در ایران پدید اومد و عرصه کار خبری روز به روز محدودتر، تنگتر، محدودیت‌های تازه.
ولی خب این مسئله برای ورزشکارا فکر نمی‌کنم چندان نمود عینی داشته باشه، یعنی محدود شدن فضای خبری.
اتفاقا نکته بسیار مهمیه این قضیه، کما اینکه من دیدم در رسانه‌های ایرانی خارج از کشورم که به شدت مورد استقبال مردم هستن، من دیدم که توی رسانه‌ها محدودیت‌هایی که تو عرصه سیاسی هست، معضلات اقتصادی، معضلات اجتماعی، محیط زیست، همه اینها بررسی میشه، ولی وقتی که به ورزش میرسه صرفا اکتفا میشه به نتایج و اون چه که روی تلکس‌های خبری داخلی هم میشه پیدا کرد. به طور مثال شما در جمهوری چک هستید، مثلا تو عرصه ورزش خب خبر اینه که اسپارتا پراگ دو تا زد، اسلاویا پراگ مثلا یه دونه خورد، ولی ورزش کشور ما به هیچ وجه محدود نمیشه به نتایجی که در زمین بازی و اون برد و باخت ها اتفاق میفته.
یعنی شما میخواین بگین که پشت پرده مسائلی وجود داره که گفته نمیشه؟
طبیعتا همینطوره. به طور مثال آقای علی‌آبادی به عنوان یکی از نزدیکان آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان ورزش بعد از 4 سال نتایج بسیار ضعیف و اتفاقاتی که بی سابقه بوده در تاریخ ورزش، اینو به عنوان صرفا یک خبرنگار و مجری ورزشی نمیگم، به عنوان یک آرشیویست ورزش که به تاریخ ورزش ایران علاقه‌منده و در این زمینه خیلی سعی کرده مطالعه کنه و تحقیق کنه، آقای علی‌آبادی رفت، ولی دریغ از فرصتی کوتاه برای نقد عملکرد 4 ساله آقای علی‌آبادی که خطاها، اشتباهات و تناقضات فراوانی هم طی این دوره 4 ساله وجود داشت. اما چنین فرصتی مهیا نشد، به سادگی آقای علی‌آبادی رفت و این عملکرد 4 ساله پروندهش به همون راحتی که می‌بینید بسته شد و در این زمینه هیچ صحبتی در رسانه‌های فراگیر میسر نشد.
پس مجموع این چیزا شما رو به این تصمیم رسونده بود؟
قطعاً من از ایران این تصمیم رو گرفته بودم و در دانمارک هم در آخرین روز وقتی که مسابقات به پایان رسید و همه مهیای بازگشت می‌شدن، من از مجموعه تیم جدا شدم.
اعضای تیم نپرسیدن که مهدی رستم‌پور که با ما بود چی شد؟ چون حتماً رسانه‌های داخل ایران رو مطالعه کردین، اونجا بحثی پیش میاد و حتی آقای یزدانی خرم میگن که مهدی رستم‌پور خبرنگار بوده، بنابراین یک خبرنگار الزاماً نباید مثل اعضای تیم ملی به همون نحو به ایران برگرده، یعنی با تیم برگرده، میتونه یکی دو روز دیرتر برگرده. یعنی توجیه میکنن که مهدی رستم‌پور قرار نبوده که در خارج از ایران بمونه.
بازنگشتن من به ایران در واقع فکر کنم با این مصاحبه دیگه جنبه رسمی پیدا میکنه، این اولین گفتگویی که من خارج از ایران دارم انجام میدم و فکر میکنم که از این به بعد باید واکنشا رو بررسی کرد.
چه پاسخی دارید در برابر آقای یزدانی خرم که گفته بودن مهدی رستم‌پور با قاطعیت پناهنده نشده؟
خب این طبیعتاً غیر منتظره بود برای هر کسی که مخاطب عرصه ورزش در ایران، که من چنین کاری رو انجام بدم، شاید حتی در خود دانمارک هم در بین اعضای کاروان شاید کمترین زن به من وجود داشت نسبت به این قضیه، چون الان خیلی فراگیر شده و تیمای ورزشی میخوان از ایران بیان بیرون، خیلی سختگیرانه برخورد میشه. حالا صرف نظر از اینکه اخذ ویزا خیلی مشکل، خود فدراسیون ها هم ناگزیر هستن که خیلی سفت و سخت برخورد کنن. که
چگونه؟
مثلا با گرفتن وجه زمان و نمیدونم چک و سفته و مثل یه معامله ملکی که قرار انجام بشه خروج از کشورم دقیقاً همینطوره.
ولی مهدی رستمپور چون این وجه زمان یا تضمینی رو نداد.
خب من قبلا هم چند بار از ایران خارج شده بودم برای مسابقات مختلف و هیچ وقتم چنین ذهنیتی نداشتم که یک روز بخوام بمونم، ولی فضا به قدری ناگهانی در ایران تغییر کرد که خب تصمیمات ناگهانی هم در پی اون به این شکل ممکنه اتخاذ بشه.
خانواده‌تون چطور؟ چون آقای یزدانی خرم بحثش رو گذاشته بود روی اینکه مهدی رستمپور اگر می‌خواست در خارج از ایران پناهنده بشه و بمونه، همسرش و خانواده‌اش رو با خودش می‌برد.
من تا لحظه‌ای که از ایران خارج شدم یادم نمیاد که ازدواج کرده باشم و متأهل بوده باشم و این صحبتیه که بعد از خروج من از ایران مطرح شده و من خیلی راحت میتونم تکذیبش کنم.
تقویه با غیرت شعاریه که تماشاگرها روحیه دادن به این کشتیگیره خوش تکنیک اهل شهرستان پل، کسی که میتونه جای خالی علیرضا دبیر رو تو این دست پر کنه زیر دو خم خورجین تکون سمتیاز کشتی ایرانی اینه.
مهدی رستمپور الان اومده بیرون از ایران، وقتی در ایران بود تا اونجایی که من میدونم جزو سه تا تحلیلگر برتر کشتی بودین که تو ایران حضور داشتین و مجله‌ای برای خودتون داشتین تحت عنوان دنیای کشتی. چرا آدمی که همچین گذشته‌ای داره، آدمی که توی یک سیستمی جا افتاده شناخته شده میتونه تو اون سیستم رشد کنه، تصمیم میگیره که همه اینا رو خراب کنه بیاد خارج از کشور از صفر بخواد همه چیزو بسازه؟
تمام سیستم‌های برقرار در نظام جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم بعد از 22 خرداد دچار دگردیسی شدن یا خواهند شد.
یعنی چی دگردیسی؟
مصاحبه هایی که بر روی سایت ها دارید میبینید درباره وضعیت کشورمون، رسانه هایی که در طی 4 سال اخیر مجوز فعالیت گرفتن، خبرگزاری های خلق الصائه، شما تیتریکشون رو هر روز بررسی کنید، چهره هایی رو میبینید که قبلا در فضای سیاسی ایران حضور نداشتن.
مثلا
به طور مثال سردارهایی که دارن صحبت میکنن، در خلال صحبت های اونها هیچ چیزی که نشانه ای از امیدواری نسبت به روزهای آتی باشه وجود نداره و التهاب فضای جامعه رو بیشتر میکنه.
چه توجیهی میکنه که شما اون پل ها رو بشکنید، اون داستان رو خراب کنید؟
خب ترجیحاً یه خبرنگار بهترین بستر برای اینکه بتونه کار خودشو به نحو مطلوبی انجام بده اینه که بتونه صدای آزادی داشته باشه. این سانسور باز بعد از 22 خرداد بیشتر از گذشته بود، اما بعد
این سانسور رو میتونین نموداشو بگین کجا این سانسور اعمال میشد؟
ببینید این سانسور انقدر فراگیر شده که به طور کلی نقد رو داره از میون میبره، یعنی یه خبرنگار تبدیل بشه صرفاً به صدای دولت، دولتی که مشروعیت مردمی نداره. کما اینکه آقای احمدی نژاد هم در تایید دوران 4 ساله آقای علی آبادی گفتن که آقای علی آبادی خیلی نتیجه گرفته، خود آقای علی آبادی هم که این نمره 17 به خودش داد و آقای احمدی نژاد هم اشاره کرد که کسایی که موفقیت در ورزش رو صرفاً در کسب مدال می‌بینن کاملا در اشتباه هستن و این خب پیامی درش مستتر هست، امکان نقد رو کاملا از بین می‌بره. به طور کلی هم برنامه‌های انتقادی در تلویزیون ناگهان اصلا حذف شدن. به طور مثال خود برنامه دایره طلایی چند ماه اخیر یک یا دو بار پخش شده، برنامه‌ای که روتین هر هفته پخش می‌شد. برنامه 90 بعد از چند هفته روی آنتن رفت که اون هم به خاطر فشار بیش از حدی که مردم به صدا و سیما آوردن، افت تعداد بینندگان صدا و سیما و اینکه انقدر دیگه این ورون ور مطلب چاپ شد که کل تلویزیون یه طرف این برنامه 90 یه طرف صدا و سیما، ناچار شد این امتیازو به مردم بده، برنامه 90 رو روی آنتن بفرسته در شرایطی که خب خیلی همین برنامه تحت فشاره.
شما خودتون تو برنامه دایره طلایی بودین دیگه، میگین برنامه انتقادی بود، مثلا میتونیم بگین که توی صدا و سیما همین برنامه‌ای که انتقادی بود چه بایدها و نبایدهایی مقابلتون قرار داشت که شما ترجیح دادید که دیگه فعالیت نکنید و یکی از دلایلتون این باشه که بیاین خارج از کشور؟
ببینید نکته مهمی که نباید فراموش بشه اینه که حتی در خود صدا و سیما غیر از مدیران بالادست که ما هیچ وقت اونا رو قاعدتا نمیبینیم، واقعا شما به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که همراه این حکومت باشه. اما همون سانسور نهادینه شده که بدون اون نمیشه برنامه‌ای رو روی آنتن فرستاد، حالا موانعی هم که هست در قالب بازبینی پخش و مسائلی از این دست که از حوصله این برنامه خارجه، باعث میشه که اون چیزی که مردم میخوان از تلویزیون نبینن. ولی در همین صدا و سیما بسیار نیروهای زبده‌ای وجود دارن در قالب تصویربردار، صدابردار، گرافیست، گزارشگر، مجری که امکان اطلاع رسانی آزاد برای اونها وجود نداره، من جمله خود من که من البته سعی میکردم تا حد اکثر امکان، تا جایی که میتونم، تا جایی که اون خطوط قرمزی که هیچ کس ازش سر در نمیاره، هیچ وقتم به شکل مکتوب به شما نمیدن.
مثلا
بستگی داره که تو چه مقطع زمانی باشی. مثلا ما بارها اینو میشنویم که الان شرایط حساس، بهتره مثلا یه مقدار کمتر انتقاد بشه، الان فضا حساس، الان مذاکرات اتمی، الان وفات، الان ولادت، شکل مشخصی نداره، مثل سانسور تو اداره کتاب میمونه. یعنی یه عبارتی توی کتابی مجوز میگیره چاپ میشه، توی کتاب دیگه مجوز نمیگیره و س سانسور میشه.
ولی روی ورزش این سانسور برای من مشخص نیست چه چیزی در ورزش نباید گفته بشه که مهدی رستم پور دوست داره بگه ولی چون نمیتونه بگه احساس میکنه که به مردم خودش به گفته خودش خیانت کرده، وظیفه خبریشو درست انجام نداده، پس بهتره که دیگه توی ایران نباشه.
میتونم تیتروار اشاره کنم چون تعدادش زیاده، من فقط تیتراشو میگم که به هیچ کدومش هم معتقدم تا حالا پرداخته نشده یا کم پرداخته شده و هر کدوم خیلی فضای کار داره. ورزش بانوان که فوق العاده در مزیقه هستن دختران ایرانی، چه در مناسبات بین المللی و اتفاقاتی که رخ میده در مسابقات برون مرزی، چه در عرصه مسابقات داخلی و محدودیت‌های وحشتناکی که دارند، اصل و نسب‌های بی‌رویه و فاقد برنامه‌ریزی شده. به طور مثال پرسپولیس رو شما ببینید، آقای حبیب کاشانی مدیر عامل بود، رفت داریوش مصطفی اومد، رفت عباس انصاری فر اومد، بعد عباس انصاری فر هم تو همین هفته‌ای که من اینجا بودم رفت، دوباره حبیب کاشانی برگشت. از دست دادن کرسی‌های بین‌المللی برای ورزش کشور که مخصوصاً طی 2-3 سال گذشته کاملاً نمود داشته ولی کمتر بازتاب داخلی داشته، بازتاب بیرونی هم من ندیدم، در رسانه‌های خارج از ایران هم کمتر به این موضوع پرداخته شده، ولی ساخت و سازهای بی‌رویه غیر استانداردی که در دوران آقای علی‌آبادی انجام شد در قالب شرکت توسعه تجهیز و خود آقای علی‌آبادی هم می‌دونیم تخصصشون این قضیه هست، ورزشگاه‌هایی که ساخته شد و بعد هم دیدیم برای بازی‌های کشورهای اسلامی که اصلا برگزار هم نشد، باز همون ورزشگاهی که قبل از انقلاب ساخته شده بودن مبنای کار قرار گرفت. خود همین بازی‌های کشورهای اسلامی که خیلی جای صحبت داره، چی شد که اصلا برگزار نشد؟ ورزش در اقلیت‌های مذهبی در ایران. از همه اینا مهم‌تر مسئله عدم مواجهه با ورزشکارای اسرائیلی که تبدیل به یه مضحکه شده در ورزش ایران و کسی جرأت نمی‌کنه در ایران نسبت به این قضیه اعتراض کنه و ابراز همدردی‌های دروغین در مسابقاتی که اصلا هیچ گونه بازتابی نداره، تحت عنوان ابراز همدردی ورزشکار وادار میشه که مواجه نشه با حریف اسرائیلی خودش، و فساد مالی گسترده‌ای که در عرصه فوتبال وجود داره و کار انقدر بیخ پیدا کرد که امسال اومدن حتی چند نفری رو هم به شکل سوری محروم کردن، در خصوص رسانه‌های مکتوب عرصه ورزش، رسانه‌های دیداری، رسانه‌های گفتاری. و سه نقطه،
تو این مدت آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران سعی کردن با شما در تماس باشن؟
به من که دسترسی نداشتن و تماسی هم نداشتیم.
دنبالتون نبودن به هیچ عنوان؟
چرا، گویا یکی دو نفر از مسئولینی که همراه تیم بودن تو دانمارک موندن، یکی دو تا کشورهای اطراف هم رفتن و پرسجو کردن از ایرانیایی که تصور می‌کردن ممکنه سراغ من اونجا بگیرن، ولی به هر حال فرقی نمی‌کنه، اونا همین الان همین جایی که من هستم هم اگر باشن، به هر حال من الان دارم از یه رسانه فراگیر صحبت می‌کنم، فکر می‌کنم این مصاحبه به گوش اونها هم برسه و این تصمیمی که من گرفتم برگشت ناپذیر.
گفتگوی ویژه هفتگی رادیو فردا بود. به نظر می رسد زیر سوال بردن کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم یا همان هولوکاست به یکی از ویژگی‌های سیاست خارجی رئیس جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان جهان با شنیدن نام محمود احمدی نژاد نخستین اندیشه‌ای که به ذهنشان می آید همین موضوع زیر سوال بردن هولوکاست است. دیگر انکار کنندگان هولوکاست که آقای احمدی نژاد آنها را پژوهشگر و دانشمند می‌نامد در واقع چه کسانی هستند؟ این پرسش محور گزارش ویژه این هفته ی رادیو فرداست که محمد رضا کاظمی تهیه کرده است.
گزارش ویژه ی هفته از رادیو فردا.
سازمان ملل، نماز جمعه، مصاحبه تلویزیونی، محمود احمدی نژاد تقریبا از هر فرصتی استفاده می کند تا نظر خود را درباره تاریخ جنگ جهانی دوم تکرار کند. او ادعا می کند پژوهش درباره هولوکاست یا همان کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در کشورهای غربی ممنوع است و دانشمندان و پژوهشگران به خاطر تحقیق بر روی این موضوع مجازات و زندانی می‌شوند.
اگر ماجرای هولوکاست مورد ادعای شما واقعیت دارد، چرا اجازه نمیدید درباره اون تحقیق بشود؟
میگن کسی راجع به اون حادثه حرف نزند. کسی راجع به اون حادثه تحقیق نکند.
پیامبران الهی پذیرفتنی است، اما سوال از افسانه هولوکاست و سوال از چگونگی
اجازه سوال درباره مقدمات و ترتیبات و
جنگ برپا کردید و سال 75 میلادی نامش رو گذاشتید هولوکاست، این رو به اونچنان امر مقدسی تبدیل کردید که اجازه نمیدید کسی درباره او سوال کنه.
یکی از اهداف اصلی آلمان نازی به رهبری آدولف هیتلر نابودی نظاممند یهودیان اروپا بود. نازی‌ها حدود 6 میلیون زن، مرد و کودک یهودی را در طول جنگ جهانی دوم به شیوه‌های مختلف از جمله با استفاده از اتاق‌های گاز کشتند. این واقعه هولوکاست نامیده می‌شود. افکار عمومی ایران نخستین بار حدود 10 سال پیش با مفهوم هولوکاست آشنا شد. آن هم به واسطه محکومیت فردی به نام روژه گارودی که در سال 1376 خورشیدی به خاطر انکار این رویداد در دادگاهی در فرانسه محکوم شده بود. گارودی چند سالی بود که به دین اسلام روی آورده بود و همین مسلمان شدن او سبب شد تا رسانه‌های کشورهای اسلامی موضوع محکومیتش را انعکاس دهند و حتی مقامات ایرانی او را به تهران دعوت کنند. در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌های دولتی ایران برای آقای گارودی عناوینی همچون پروفسور، دانشمند و اندیشمند به کار می‌برند، برخی از مورخان کشورهای دیگر او را به گونه‌ای متفاوت ارزیابی می‌کنند. پروفسور یهودا باور، مورخ اسرائیلی و پژوهشگر در زمینه هولوکاست.
گارودی در رشته فلسفه تحصیل کرده و مدرک دانشگاهی هم نداره. او درجه دکترا نداره، فقط برای مدتی کوتاه در دانشگاه کار میکرده.
پروفسور ولفگانگ بنز، مورخ آلمانی، نیز با تردید به صلاحیت علمی روژه گارودی در زمینه ی تاریخ نگاه می کند.
من عنوان پروفسوری دارم، دکترا دارم، ولی اگه بگم کره ما از پنیر درست شده همه به هم می خندن. عناوین علمی هم که دارم به هم کمکی نمی کنه. منظورم از این مثال اینه که روژه گارودی و همفکرش روبرت فوریسون تو رشته تاریخ مدرک دکترا یا درجه پروفسوری نگرفتن.
روبرت فوریسون که آقای بنس به نامش اشاره کرد، یکی دیگر از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در فرانسه است. او استاد ادبیات زبان فرانسه بوده و بدین ترتیب تحصیلاتش ارتباطی به تاریخ ندارد. البته موضوع عدم صلاحیت علمی تنها در مورد آقای فوریسون و گارودی مطرح نیست، بلکه به گفته مورخان این مسئله تقریبا درباره تمام افرادی که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را دروغ و افسانه می‌دانند صدق می‌کند. آنها از این گذشته از شیوه‌های شبه علمی برای اثبات نظراتشان استفاده می‌کنند. پروفسور ولفگانگ آیاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان:
politisch sind die fast ausschließlich dem rechten bzw. rechtsextremen Lager zuzuordnen.
این افراد از نظر سیاسی به جناح راست یا راست افراطی تعلق دارند. به ندرت در میان آنها مورخ به چشم می‌خورد. بیشترشان شغل دیگری دارند. مثلا یکی کارشناس شیمی است، دیگری آموزگار است و غیره. کاری که اینها انجام می‌دهند به معنای واقعی پژوهش نیست، بلکه مجموعه است از نقل قول. آنها مدام از خودشان نقل قول می‌کنند. برای مثال یکی از آنها رودولف گرمر نام دارد که با نام‌های مستعار متعددی مطلب منتشر می‌کند و خودش به مطالب خودش استناد و از آن نقل قول می‌کند.
اکهارد شتگمان، استاد الهیات مسیحی در دانشگاه بازل سوئیس، چند سال پیش فرصت یافت تا با چند تن از این افراد آشنایی بیشتری پیدا کند. این فرصت را یورگن گراف، یکی از انکار کنندگان مشهور هولوکاست در سوئیس، برای او فراهم آورد.
Dieser Jürgen Graf mir ein Buch geschickt hat, in dem er also den Holocaust geleugnet hat.
یورگن گراف برای من کتابی فرستاد که در آن هولوکاست را به شکلی بسیار قبیحانه انکار کرده بود. من در سوئیس در زمینه گفتگو میان ادیان مسیحی و یهودی فعالیت دارم. آقای گراف به من گفت من به عنوان یک مسیحی باید به خاطر همکاریم با دشمنان مسیح خجالت بکشم.
آقای اشتگمان به همین دلیل از یورگن گراف به اتهام توهین شکایت کرد و توانست در دادگاه پیروز شود. اما نکته‌ای که در مورد گراف نیز وجود دارد، نداشتن صلاحیت علمی در زمینه پژوهش تاریخی است.
یورگن گراف ist ein Sprachlehrer gewesen.
یورگن گراف آموزگار زبان بود. استعداد زیادی در زبان داشت. من در جریان دادگاه با او آشنا شدم و برداشت من این بود که انکار هولوکاست از سوی او ناشی از یک مشکل روانی بود. من تعجب کردم که چرا وکیلش خواستار تخفیف در مجازات یا حتی تبرئه به خاطر بیماری روانی نشد.
oder sogar strafunfähig wäre.
احمد هوبر یکی دیگر از انکار کنندگان هولوکاست در سوئیس بود که سال گذشته درگذشت. او که در اصل یک روزنامه‌نگار بود، اوایل دهه 60 میلادی مسلمان شده بود. پروفسور اکهارت شتگمان استاد دانشگاه بازل درباره روابط او با یورگن گراف چنین میگوید.
او
با گروه‌های فاشیستی و اسلامگرایان افراطی ارتباط داشت. هوبر در حقیقت همانند خدا بود برای گراف. یورگن گراف از او حرف شنوی داشت.
احمد هوبر از پایه‌گذاران مؤسسه مالی التقوا و شرکت ندا در سوئیس بود که به گفته مقامات آمریکایی از فعالیت‌های تروریستی گروه القاعده و رهبرش اسامه بن لادن حمایت می‌کرد. آقای هوبر با وجود روابطش با خانواده بن لادن و تماس‌هایش با گروه‌های نژادپرست نئونازی در اروپا چندین بار از سوی مسئولان جمهوری اسلامی به ایران دعوت شده بود. برخی نوام چامسکی زبانشناس معروف آمریکایی را نیز از جمله افرادی می‌دانند که هولوکاست را زیر سوال برده است، اما یهودا باور مورخ اسرائیلی این نظر را رد می‌کند.
نوام چامسکی هولوکاست رو انکار نمی‌کنه. او تنها گرایش‌های شدید ضد اسرائیلی داره. او بر کتاب یک انکار کننده هولوکاست تنها مقدمه ای نوشته و در اونجا گفته که هر کسی حق داره هر چی دلش میخواد بگه. آقای چامسکی مطالب زیادی منتشر کرده که در اونها هولوکاست رو به عنوان یک حقیقت تاریخی به رسمیت شناخته.
در حقیقت آقای چامسکی در مقدمه‌ای که بر کتاب روبر فریسون می نویسد خود نیز تأکید می کند که از محتوای کتاب سردر نمی آورد. اما در میان انکار کنندگان مشهور هولوکاست یک استثناء وجود دارد، دیوید ایروینگ. آقای ایروینگ که اهل بریتانیاست پیشتر کتابهایی را در زمینه تاریخ آلمان نازی و جنگ جهانی دوم منتشر کرده بود که از سوی مورخان به عنوان آثار معتبر به رسمیت شناخته شده بود. پروفسور یهودا باور:
What made him change his mind is what he says is the report of somebody called Leuchter.
آنطور که خود اروینگ میگه، اون چه که باعث شد نظرش عوض بشه گزارش فردی است به نام لویشتر. او که آمریکایی به اردوگاه آوشویتس نازی‌ها در لهستان رفت و تلاش کرد تا آثار گاز سیکلون بی رو که نازی‌ها برای کشتن یهودی‌ها استفاده می‌کردند در ویرانه‌های اتاق‌های گاز پیدا کنه. او ادعا می‌کنه که آثار این گاز رو پیدا نکرده. افرادی بعداً آزمایش مشابهی انجام دادند و اثر گاز رو پیدا کردند. گزارش لویشتر در جریان دادگاهی علیه دیوید ایروینگ در لندن با دقت مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد که گزارش قلابیه.
ولفگانگ بنز، مورخ آلمانی، درباره دیوید ایروینگ میگوید:
Für ihn war das nicht zuletzt ein Geschäft. Er hat sich ein Publikum gesucht.
در حقیقت کاری که اون کرد یک تجارت بود. اون با مطرح کردن این تئوری که هیتلر از کشتار یهودی‌ها بی‌خبر بوده یا اصلاً کشتار یهودی‌ها توی جنگ جهانی دوم اتفاق نیفتاده جنجال به راه انداخت و توجه مردم رو به خودش جلب کرد و تونست کتاب‌هاش رو بفروشه.
جلب توجه کردن و منافع مادی انگیزه هایی است که آقای بنز معتقد است در رفتار دیوید ایروینگ دیده می شود. اما به گفته کارشناسان، انکار کنندگان هولوکاست اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند. ولفگانگ ایاس، استاد تاریخ در دانشگاه کاسل آلمان:
هدف نهایی این افرادان است که آلمان نازی و هیتلر را تبرئه کنند.
یهودا باور، مورخ اسرائیلی، نیز این ایده را تایید می کند.
این افراد همگی مخالف دموکراسی هستند. اونها مخالف یک جامعه آزادند و برای همینه که رژیم هیتلر رو توجیه می کنند. و برای این کار مهمترین جنایتی رو که نازی ها انجام دادند انکار می کنند، یعنی کشتار جمعی یهودیان.
در جریان جنگ جهانی دوم ده ها میلیون نفر کشته شدند، اما بزرگترین گروهی که قربانی یک طرح نظاممند نابودی شد یهودیان بودند. هم اکنون در اکثر دانشگاه‌های اروپایی درباره هولوکاست پژوهش می‌شود و طبق آخرین آمار حدود 47 هزار کتاب و مقاله علمی درباره ابعاد مختلف این رویداد نوشته شده است. در مقابل هزاران کارشناس تاریخی که کشتار یهودیان توسط نازی‌ها را یک رویداد ثابت شده یه تاریخی می‌دانند، تعدادی انگشت شمار افرادی نیز وجود دارند که هولوکاست را زیر سوال می‌برند. افرادی که به گفته کارشناسان از نظر تاریخی و علمی صلاحیت ندارند. در بسیاری از کشورهای اروپایی این افراد به جرم نژادپرستی، نفرت پراکنی نژادی، توهین به اقلیت‌ها، تبرئه کردن جنایات نازی‌ها و یا توهین به قربانیان جنگ جهانی دوم و بازماندگانشان مجازات می‌شوند. اما در کشور آمریکا، کانادا و بریتانیا انکار هولوکاست جرم محسوب نمی‌شود.
کسی راجع به اون حادثه تحقیق پیامبران الهی پذیرفتنی است، اما سوال
برای گفتگوی ویژه و گزارش ویژه یک بار دیگه امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه.